أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. در حکمت 150 نهج البلاغه شخصی از امیرالمؤمنین درخواست موعظه میکنه. حضرت شروع میکنن نکات بسیار بسیار مهم و صریحی رو درباره در واقع اعمال و خصلت هایی که انسان رو هلاک میکنن براشون بیان میکنن. یه نکته در مقدمه عرض بکنم و اون فرق موعظه و نصیحته. از قدیم در روایات هم اشاره شده، بزرگان هم توضیح دادند که اگر خدمت عالمی، اهل دلی، انسان بزرگی رسیدید، نگید ما رو نصیحت کن، بگید ما رو موعظه کن. در تمام روایات هم که نگاه بکنید، حتی گاهی خود اهل بیت به کسانی گفتن اذنی منو موعظه کن. موعظه با نصیحت فرق میکنه. نصیحت اینه که حالا یه چیزی بگو که خوب باشه. نصیحت از نصح یعنی خیرخواهی، یه چیز خوب و خیری بگو. اما موعظه کن منو یعنی دقیقا یه چیزی بگو که من رو در واقع متحول بکنه، در من اثر بذاره. موعظه از وعظ، وعظ یعنی اون مسئله‌ای که قلب انسان رو تحت تأثیر قرار میده و انسان رو بیدار میکنه. این فرد از امام علی علیه السلام موعظه خواست. حضرت هم شروع کردند و عبارات بسیار مهم می گفتن که حداقل من به شما کار ندارم، برای خود من بارها این حکمت یه ترمزی درست کرده، یعنی خیلی من رو به فکر فرو برده که نکنه من همینجوری باشم که امام علی علیه السلام فرموده نباش، اینجوری نباش. عبارات رو با هم کم کم می خونیم و ببینیم که کجاش احتیاج به توضیح داره. لا تکن من یرجو الاخرت به غیر عمل. از کسانی نباش که امید دارن آخرت خوبی داشته باشن اما بدون زحمت. عده‌ای خیال میکنن با همین حد اقل خوبیایی که دارن آخرتشون ساخته شد، در حالی که خدا در قرآن کریم صریحاً عاقبت خوش در آخرت رو متوقف و مشروط بر عمل صالح کرده. اگرچه نیت پاک خیلی مهمه اما بدون عمل نتیجه نمیده، باید اون نیت پاک به اعمال صالح برسه. دیدید در نهج البلاغه که حضرت رفتند خونه یکی از یارانشون که بیمار بود و شروع کردن دلداریش دادن، گفتن خداوند مریضی و بیماری رو کفاره گناهان مؤمن قرار داده. در بیماری ثواب و اجر نیست چون عمل نیست، اما گناهان انسان رو میریزه. بعد اونجا توضیح دادن ثواب مشروط به عمل صالح. پس از کسانی نباش که بدون عمل انتظار دارن آخرت نجات پیدا کنن، انتظار دارن آخرت خوبی داشته باشن. عمل باید داشت. و یرج توبت به طول العمل. این طول العمل با همزه است. عمل یعنی آرزو. از کسانی نباش که امید دارن رو به خدا برگردن و توبه کنن در حالی که آرزوهای طولانی دارن. چی بخریم و کجا برسیم و چه مقامی پیدا کنیم و بعد چی کار کنیم. و آدمایی که دلشون گرفتار آرزوهای طولانی است، اینها هلاک میشن. لذا حضرت در نهج البلاغه فرمود من بر شما از دو چیز میترسم. یکی حرص که دارید هی بیشتر میخواید، هی بیشتر. دو، آرزوهای طولانی، طول العمل. اینا بسیار خطرناک. در روایت پیامبر هم اتفاقا همین هست. اینقدر این مهمه طول العمل و حرص که بسیاری از اهل بیت المسلم و فرموشو دارن، از جمله نهج البلاغه امیرالمؤمنین. از کسانی نباش که امید به توبه داره اما آرزوهای طولانی هم داره. کسی که آرزوهای طولانی داره، آرزوهای دور از دسترس داره، این نمیتونه توبه کنه، نمیتونه. از بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام، بعضی از قاتلین امام حسین علیه السلام اومدن خدمت حضرت سجاد علیه السلام که توبه کنن. گفتن شما یه راهی به ما نشون بده، ما توبه کنیم. حضرت بهشون راه نشون داد که یکیش همین نماز قفیله بین نماز مغرب شب بود که هممونم میدونیم. بعد که رفتن نقل شده که کسی از اطرافیان در واقع سوال کرد که یبن رسول الله، خیلی اینا پدرتونو کشتن، چرا بهشون راه نجات یاد دادی؟ حضرت فهمدن من از اون جهت که امامم، امام همه مخلوقات عالمم، پس هر کسی از من راهنمایی بخواد بهش راهو نشون میدم. اما اینا توفیق پیدا نخواهند کرد و توفیق پیدا نکردن. آرزوهای طولانی نمیگذاره آدم توبه کنه و برگرده تا به لحظه مرگ برسه که دیگه اون موقع هم توبه فایده نداره. بعد فرمودن یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. وقتی برای مردم حرف میزنه همش حرفای زاهدانه میزن و بی رغبتی به دنیا و دل به دنیا نبندید و این دنیا فانیه و از این حرف، اما خودش دلش پر از رغبت و کشش به دنیاست و میشه یه جاهایی هم امتحانش کرد، یه جاهایی در یک دوراهی هایی نمیتونه از اون لذت دنیوی خودش دست بکشه، از کشش دنیوی خودش دست بکشه و سعی میکنه همش هم توجیه کنه، حالا چه توجیهات به ظاهر دینی چه توجیهات اجتماعی عرفی علمی هرچی. این آدم گرفتار دنیاست و نمیتونه از تو دوراهی تکلیف بزرگتر یا خدمتی و گذشتن از آسایش تن و رفاه از آسایش تن و رفاهش بگذره و این رفتار خودشو توجیه دینی میکنه. مثلا میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یک برداشت احمقانه عمومی است که کارو انجام نمیدن بعد میگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب خدا که از کسی بیشتر از وسعش نخواسته، در که این آیه اصلا منظورش این نیست. یه آدمی که سواد قرآنی نداشته باشه این گرفتاری رو هم داره. این آیه داره میگه که هر تکلیفی خدا به شما کرده چون خدا حکیمه و شما رو میشناسه حتما وسعشو داری که تکلیفت کرده، برو انجام بده، نه اینکه بشین کارو انجام نده بگو لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اصلا اینجور نیست. پس رغبت به دنیا رو میشه در دوراهی بین یه تکلیف بالاتر، یه خدمت مهم، با دلبستگی به تن و نمیدونم لذت دنیا و حرفا امتحان کرد که آیا راحت ازش عبور میکنه. خیلی از شهدای عزیز ما از خانواده های متمول یا از رتبه های بالای دانشگاهی بودن، دست کشیدن از اینا، خیلی راحت هم دست کشیدن، خدا به اینها عنایت ویژه کرد. پس در دنیا حرف زاهدانه میزنه اما خودش به شدت گرفتار به رغبت دنیاست. ان اعطی منها لم یشبع، اگه از این دنیای پس بهش هر چی بدن سیر نمیشه، بازم بیشتر میخواد، بازم بیشتر میخواد. و ان منع منها لم یقنع، اگرم بهش ندن قانع نمیشه به اونچه که داره. اگر میفهمید که به تعبیر نهج البلاغه فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، حرامش که عذاب داره در قیامت، حلالش هم قیامت باید وایسی حساب پس بدی. و حساب پس دادن آخرت هم به این راحتی نیست که شما برین روی نیمکتی بشینین زیر سایه بعد صداتون کنن برین اونجا حساب کتاب بکنین و بگن آفرین خب اینا که همه حلال بوده برو، این نیست. در همین نهج البلاغه از زمین محشر اینقدر داغ جهنم نه ها محشر که خوب و بد حتی انبیا وایستدن تو نوبت که صداشون کنن پای میزان به حسابشون برسن، زمین محشر اینقدر داغه و جمعیت اینقدر تو هم متراکمه که حضرت بفرماید خوشبخت در محشر کسی که اندازه یه سر نوک انگشتش بتونه یه جای مناسب پیدا کنه انگشتشو بذاره. داغ داغ، در روایات داره اینقدر محشر داغه که عرق تا دهن مردم جمع میشه، بعد وحشتش بالاتره. بعدم لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاهاست، نامه اعمالو میندازن گردنت میگن اقرأ کتابک، خودت باکن بخون. وا میکنه میگه مال حاضر کتاب، بابا این دیگه چه کتاب دقیقی بوده، چه نامه حساب عمل دقیقی. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، ریز و درشت زندگی من توش نوشته بدون کم و کاست. پیامبر یه وقتی به سلمان و ابوذر یه پول مساوی دادن، گفتن بری خرج کن دیگه، پول پیغمبر که حلالن در حلال دیگه. رفتن چند روز بعد اینا رو بردن تو بیابون جای داغ، یه تخت سنگ تفدیده زیر آفتاب، گفتن سلمان کفشاتو در رو برو این سنگ وایسا بگو پولی که بهت دادم چیکار کردی. اول ابوذر رو فرستادن، ابوذر رحمت الله علیه کفشاشو در اون بالا هی پا این پا اون پا کرد تا توضیح بده اینقدر نون خریدم، اینقدر دادم به قرضم، اینقدر دادم شیش بر بچه‌ام خریدم لباس، پاش حسابی سوخت. اومد پایین، سلمانو گفتن برو بالا، سلمان رفت بالا گفت همه رو در راه خدا انفاق کردم. اومد بعد حضرت فرمودن دیدی ابوذر قیامت اینجوری حسابرسی حلال تازه بد بشی که ریز به ریزش تو همچین شرایطی یاد پاسخ بدی. خب اینا نمیدونن، این آدم ها گرفتارن، نمیدونن که اگر از دنیا بهشون بدی هیچ وقت سیر نمیشه، هی از این راه از اون راه میخواه هی بیشتر در بیارن بیشتر خوش بیارن. اگرم ازشون من بشه دنیا بهشون ندن، به همونی که دارن قانع نمیشن. اینا چون قناعت ندارن سیری هم ندارن. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یعجز و ان شکر ما اوتیه، هیچ وقت لیاقت نداره و به حد لایق شکر چیزایی که بهشون داده شده رو نمی کنن. اینا همیشه ناراضی و متوقع و پر رو هن. یعجز و عاجز است از شکر ما اوتیه، از شکر تشکر کردن و سپاسگزاری نسبت به اون چی که بهش داده شده. و ینبغ زیادت فی ما بقیه، در اون چی که هنوز بهش ندادن هم هی زیاده خواهی میکنه، هی زیاده خواهی میکنه. ینها ولا ینتهی، خودش دیگران رو نهی از منکر میکنه اما تو همون موضوع خودش دوری نمیکنه، خودش راحتتون داستان. ینها نهی میکنه ولا ینتهی، ولی خودش پرهیز نمیکنه. و یأمر بما لا یأتی، به چیزای امر میکنه که خودش انجام نمیده، خودش انجام نمیده. خیلی دیدیم، خیلی دیدیم کسانی که مثلا مردم رو توصیه میکنن به حضور در صحنه، خودشون یه نماز جمعه نمیرن. کسانی که مردم نهی میکنن از مسائل مختلف، چه اخلاقی، چه شرعی، چه مالی، چه اجتماعی و غیره، و خودشون راحت همون اشتباهات رو مرتکب میشه. بعد بیفرماید که یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، با اینکه صالحان رو دوست داره ولی عمل صالحان رو انجام نمیده. چرا؟ چون عمل سخته. گفت کسی داشت میرفت خونه یه بربری هم دستش، دید یه آقایی تقریبا همسن سال خودش تو سرما کنار دیوار تو خودش خزیده داره گریه میکنه. رفت گفت آقا جان چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت یکی دو روزه هیچ چی گیرم نمیاد بخورم. اینم نشست کنار اون فقیر به گریه کردن. فقیره گفت آقا تو دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت خب برای غم ها و غصه های تو. گفت مرد حسابی، غم ها و غصه های من با نصف بربری تو حل میشه. گفت نه ببین، گریه هر چقدر بخوای برات میکنه اما نون و بربری و پول و اینا از من نخواه. دوست داره صالحان رو اما عمل صالحان رو انجام نمیده چون عمل سخته. اصلا خدا در قرآن میگه منافق همجوری بشناسید، حرف میزنه چرب و نرم اما به نماز که میرسه با کسالت نماز میخونه، انگار مجبوریه، انگار مثلا زورش کردن، لذتی با نماز نمیبره. اعمال صالح براش خیلی دلپذیر نیست، به کارهایی که اوامر و نواهی خداست میرسه سختشه. بعد بفرماید و یبغض المذنبین و هو احدهم، با اینکه ادعا میکنه از گناهکارا بدش میاد، خودش از همون گناهکاراست، خودش همون رفتارا رو انجام میده. یکره الموت لکثرت ذنوبه، انقدر گناه کرده که از مرگ میترسه، از مرگ بدش میاد. فعلا مرگ که عبور از این زندان و ورود به سرای باقی، ملاقات با خداست، قرار گرفتن در جواب رحمت رب العالمینه، نجات پیدا کردن از این کسرت هاست، رها شدن از دایره تنگ وسوسه های شیطان و نفس اماره هاست. چرا بعد از مرگ بدش بیاد؟ اگر راست میگه جز صالحینه، اگر راست میگه حرفای زاهدانه که میزنه عمل میکنه، باید مثل متقین خود به 193 مشتاق مرگ باشه. ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفه عين، اگر این عجل مزاحمشون نبود و مانعشون نبود، دوست نداشتن به اندازه یه پلک زدن تو این دنیا بمونن. خب پس کسی که اینجوری میترسه چون گناهکاره، ادعا میکنه که برای خودش کسیه. بعد فرمود و یقیم علی ما یکره الموت من اجله، اتفاقا همینی که از مرگ میترسه صاف وایستاده هم گناهای رو میکنه که ترس از مرگ به خاطر همینه. خب اگه واقعا از مرگ میترسی، رفتاراتو عوض کن، اخلاقتو عوض کن، مالتو پاک کن، چه میدونم معاشرتاتو درست کن، همون چیزایی که به خاطرش خودت میترسی از مرگ، یعنی میدونی که با اینا اگر از دنیا بری حسابت با کرامت کاتبینه، پس چرا دوباره میره انجام میدی؟ یعنی یه آدم متناقض، یه آدم گرفتار، یه آدم به هم ریخته اینجوری میشه. ولی آدمی که میدونه این گناه بارش برای قیامت میمونه، ترک میکنه. اگه از مرگ میترسه انجام ندادی. علی علیه السلام در نهج البلاغه به حارث همدان نوشته در نامه 69، از کاری که اگر آشکار بشه، از کاری که در خلوت انجام میدن که اگر یه روزی آشکار بشه اون کننده کار شرمنده و خجالت زده میشه، خب پرهیز کن. چرا خلوت و جلوت دیکی نیست؟ از کاری که اگر فردا از کنندش بپرسن یا دنبال عذر و توجیه باشه یا دروغ بگه، بگه من نبودم، پرهیز کن، چون قیامتی حرفا نیست. الیوم نخت مالو افواهم، سوره یاسین، روز قیامت دهنا رو مهر میزنن و تو کلمونا ایدیهم، دستاشون خودشون میگن با این دستا چی کار کردی، و تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت بیدن که با این پاها کجا رفتی. اونجا که نمیتونی زیرا بیبری که، اونجا که نمیتونی توجیه کنی که، اونجا خود اعضا و جوارحت همه تو شهادت بیدن. زمینی که روش گناه کردی به زبون میاد، یا مئذن تحدث و اخبارها به ان ربک و خالها، روز قیامت زمین به زبان میاد که آقا اینجا روی این قطعه زمین من گناه شهوانی کرد، اینجا فلان کرد، اینجا این همه رو میشه. خب وقتی میدونی یه روزی همه اینا که به خیال خودت تونستی با زیرکی قایمش کنی رو میشه، خب نکن. چرا عقل کند کاری که بازارت پشیمانی. خب تا اینجا برای امروز کافیه به نظرم میرسه. همین چند خط رو بریم در زندگی خودم شاخص کنیم، ببینیم به کدومش گرفتاریم. خب بریم اصلاح کنیم، به خود امیرالمومنین علیه السلام متوسل بشیم، کمک کنیم اینا رو اصلاح کنیم، چون یه روزی خدا پرده رو که برداره دیگه نمیشه اصلاح کرد، دیگه کار از کار گذشت. انشاءالله خدا گوینده هم بیش از و پیش از شنونده عامل باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.